آقای بهرام، همان گونه که خدا می‌فرماید تفرقه در دین شرک به خداست، آیا فکر نمی‌کنید وقت آن رسیده است که علیه این تفرقه در دین باید کاری کرد و مجمعی فقط با نام اسلام تشکیل داد؟ تشکیل دادن مجمع که کاری نمی‌کنه، این یک مسئله فرهنگیه و ایمانیه. اون دفعه عرض کردم یکی از موارد شرک حتی در ارتباط با اهل کتابه. وقتی در سوره آل عمران به پیامبر مکرم فرمود خداوند که با اهل کتاب بگو قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیاین ما با هم دیگه متحد بشیم پیرامون یک محور سگانه، فقط سه چیز: الله نعبد الا الله، جز الله نپرستیم، و لا نشرک به شیئا، هیچ چیزی رو شریک با خدا قائل نشیم، هیچ چیز، حتی پیامبران. و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، به جز خدا ارباب دیگه نگیریم. این سه تا همش برمیگرده به همون توحید، فقط خدا، هیچ شرکی نورزیم، هیچ اربابی رو نگیریم. میگه که فئن تولوا، اگه پشت کردن، فقولش هدو انام مسلم، اگرم گفتن نه یهودیان و مسیحیان، بگو ما تسلیمیم، ما اومدیم، ما آمادگی داریم نشون میدیم. حالا ما باید از خودمون شروع بکنیم، ما حاضریم که همه این تفرقه ها رو بذاریم کنار، یا اگرم تفرقه ورزیدیم بپذیریم اگه دیگران انتقادی کردن. ولی مجمع که خب این همه مجامع، هزاران مجمع در طول تاریخ بوده، مجمعی به نام اسلام، همه تلاش ها بر همینه که به همون برسیم، ولی در واقع این یک نوع خانه تکانی میخواد، خانه تکانی فکری میخواد، ایمانی میخواد، همه چی رو که باعث دشمنیه بریزیم دور. اگه ما بنده خدا هستیم، اگه بگیم که ما فقط خدا رو میخوایم، مگه تو قرآن نگفته که و اعتصموا به حبل الله جمیعا، همه تون به این ریسمان خدا چنگ بزنید. یه ریسمان شما زیر ذره‌بین بذارید، یه تناب از هزاران الیاف ریز ریز تشکیل شده، کار نساجی اینه که اینا رو که وقتی که نخریسی میکنن، این الیاف کج و کله و شمال و جنوب و شرق و غرب و یه جهت بهش میدن، یعنی اگه یه جهت پیدا کنه میشه یه تناب محکم. و اعتصموا به حبل الله جمیعا، همه تون به این ریسمان واحد خدای چنگ بزنید، ولا تتفرقوا، متفرق نشین. به محضی که آدم بگه غیر خدا، اون میگه من مسیحیم، من یهودیم، من مسلمونم، مسلمون بشه میگه من شیعم، من سنیم، اگه سنی هم باشه فرقه های متعددی که هست، اگه شیعه باشه شیعه های چهار امامی، شیش امامی، هشت امامی، دوازده امامی، تازه اگه اونم باشه شیعه دوازده امامی، امروز مگه هزار تا اختلاف نداره؟ اگه ولایت مطلقه فقیه ها قبول نداشته باشی، مرگ بر ضد ولایت فقیه، هر کی میشه پیرو به یک مرجعی، اگه مرجع تو نشناسی، مات میتت الجاهلیه، مثل دوران جاهلیت مردی. نمیگن اگه کتاب دینی تو نشناسی، قرآن تو نشناسی، پیامبر تو نشناسی، مرجع تو کجا؟ مرجع ما این آقایون هستن، مرجع هر مسلمون کتاب خداست و سنت رسول. کجا مرجع ما فقه، فقاهت انسان ها در طول 700-800 سال گذشته است؟ اینی که میبینی اینا همش شرک به وجود میاد. باید تلاش کرد که از اینا بیایم بیرون، فقط خدا رو ببینیم و عمل کرده سنتش که اونم توی قرآن هستش که پیامبر چگونه عمل کرد مطابق اون. خانم فرزانه، سوال من اینه که میگن مثلا سوره یاسین و صافات بخونین حاجاتتون میگیرید، درسته؟ یا سوره خاص رو عنوان میکنند، میگن برای حاجات و مشکلاتتون فلان سوره رو 40 بار یا 40 شب بخونین، آیا درسته این کار؟ درست که نیست، چی بسیارم خلاف خطاست. قرآن خوندن که برای حاجات نیست، قرآن آدم میخونه برای شناخت معشوق مطلقش. حاجات یعنی منیت، کسی که حاجت میخواد در واقع خدا رو هم برای خودش خواسته، خدا رو میخواد خرج خودش بکنه. پیامبران یا اولیاء خدا خودشونو میخواستن خرج بکنن. شما دعای کمیل رو بخونید که هر شبم جمعه میخونن، یک کلمه ببینید حضرت علی برای خودشون چیزی خواستن یا برعکسه. یا رب یا رب یا رب قو علا خدمت که جوارهی، به اعضا و جواره من نیرو ببخش خدمت بکنم در راه تو. قو علا خدمت که جوارهی وشدد علال عظیمت جوانهی، به تمام عزم و اراده من اینا رو قدرت ببخش. حتی اسرح الیک فی میادین سابقین، تا برم تو میدانهای کسانی که پیشتاز به سوی تو هستن. و اسرع الیک فی البارزین، به سرعت بشتابم با کسانی که به سمت تو میان. و اشتاق الی قرب که فی المشتاقین، مثل مشتاقان عاشق و شیفته تو باشم. و ادنو و من که دونو و المخلصین، مثل آدمایی که خالص شدن بتونم به تو نزدیک بشم. و مفصل نمیخوام اون دعا رو بخونم براتون. ببینید اونا چگونه دعا میکردن. اون اصلا یک کلمه از این حاجات رو نمیخواستن که حاجات خدای حاجات ما رو بده. اینا در واقع قرآن و خدا و پیامبر امام و در خدمت خود گرفتنه. اینا از انحرافات بزرگ دینه، اینا شرک. در واقع حاجات خدا به ما عقل و فهم داده، درک و شعور داده، به کار ببریم، گفته تلاش بکنیم به دست بیاریم. اینکه بشینیم بخوام دعا کنیم که خدای حاجات ما رو بده، اینا بسیار بسیار منحرفانه است در دین. بله، در جامعه ایران اکثریت به توسل و شفاعت اعتقاد دارن، تعدادی هم که اصلا دین گریزند. حالا تفسیر سوره باقی که میفرماید پاکان، یکی دیگه من فکر کردم همون سواله، بذاریم پس از اول بخونم. راجع به توسل و شفاعت من با تمام نظرات شما منطبق با قرآن است و کاملا درست موافقم. اما سوالم اینه که افراد مؤمن در جامعه ایران اکثریت به توسل و شفاعت اعتقاد دارن، تعدادی هم که اصلا دین گریزن. حالا تفسیر سوره باقی که می فرمد پاکان سلاسون من الاخرین، در مورد این همه شرک و بیمانی چیست؟ همین آگاهی دیگه. شما کتاب خدا رو بخونید، امام علی می فرمد که هیچ کسی با این قرآن ننشست مگر یه چیزی بهش اضافه شد و یه چیزی کم شد. اون چیزی که بهش اضافه میشه ایمانش به خداست، اخلاصشه. اون چیزی که کم میشه همین منیت هاست. مشکل اصلی اینه که ما از قرآن دور هستیم. کسی که اگه قرآن بخواد بخونه هیچ وقت نمیره سوره واقعه رو بخونه که مثلا حاجاتش برطرف بشه. سلتون من الاخرین که میگن نسل های قلیلی از مثلا کسانی که قرآن طبقه بندی میکنه، میگه بعضی ها جزء مقربونن، بعضی ها جزء ابرارن و بعضی ها که خب منحرفن. میگه مقربون در گذشته خیلی ها بودن ولی قلیلون من الاخرین یا سلتون من الاخرین کمی هستن. بخوام در واقع در اون مسیر حرکت بکنیم، البته اونا که جزء مقربونن ولی همین که آدم ابرارم بتونه باشه خودش خیلی هست. اینی که فقط این شرک رو بتونه آدم پاک بکنه و هرچی هست فقط خدا رو ببینه. یه بار عرض کردم این سخن خیلی معروفه که میان پیامبران و بزرگان اومدن به مردم ماه رو نشون بدن، اون زیبایی رو ماه رو ببینید، مردم به انگشتان اینا خیره شدند. ما باید از اونچه که پیامبر خودمون، حالا به عنوان مسلمون و اهل بیت او و اصحاب برگزیده او نشون دادن، خدا رو نشون دادن، ما باید خدا رو ببینیم. از اون تعالیمی که اینا دادن برای خدا پرستی استفاده بکنیم، از سخنانشون، از آثاری که گذاشتن، ولی متوقف نشیم در اونها، از اونها به خدا بریم. آقای بهروز درباره توحیدی که ابلیس به اون قائل بود را توضیح بدهند که خودش در دستگاه خدا بوده چرا سجده نکرد. خداوند به ابلیس که مقرب درگاهش بود، بهشت و جهنم دیده بود، به قدرت خدا اعتقاد داشت، 6000 سال نماز خواند ولی دستور گرفت به آدم سجده کند. تو پرانتز نوشتن ولایت را بپذیرد و نپذیرفت. رانده شد. واقعا تعجب میکنم. یعنی در واقع ابلیس به خاطر اینکه ولایت رو نپذیرفت از درگاه خدا رانده شد. کدوم ولایت؟ فرمان خدا، ولایت ولایت خداست. کدوم ولایت شما دارید میگید؟ 6000 سال نماز خونده بود، خدا رو عبادت کرد، و این تعبیری که میگین حالا تو نهج البلاغه است که میگن که خداوند ابلیس رو به خاطر کبرش، به خاطر تکبرش، از لحظه ای که گفت من برترم، منو برتر آفریدی، منو از انرژی آفریدی، او رو از خاک امتناع کرد، از اون مقام و مرتبه نزول پیدا کرد، هبوط پیدا کرد، از اون مقام نازل شد. خب آیا این شرک نیست که یه انسانی را آدم بخواد بگه ولایت انسانشون نپذیرفته؟ این در واقع اصل مسئله اینه. ببینید کار ما با اونجا کشیده که نه تنها بگیم اهل بیت پیامبر، ائمه بزرگوار اهل پیامبر، بعد که حتی به کسانی که ادعای ولایت مطلقه کردن، یک کسی که بابا تو این جامعه زندگی کرده، تو این جامعه همه میشناسن تا قبل از انقلابو که به این قدرت برسن، حالا کسانی سینه خیز میرن تو جاهایی که ایشون رفته، تو محرابی که نماز خونده، بعدن همه سینه خیز میرن اونجا، مثلا که تبرکه، اونجا کشف و کراماتی است. این اسمشو گذاشتین ولایت. این ولایتی که بهش باور دارین، این عین شرکه. آدمایی که اگه شما نمیشناسین، ما سالها در کنار اینها بودیم قبل از اینکه به اون مقامات برسن، دیده بودیم در واقع که چگونه هستن، چیز خاصی نداشتن، فرقی با دیگران نداشتن، مثل بقیه روحانیتی که بودن، نه ولایت خاصی داشتن، نه امتیازی داشتن که کسی نداشته باشه. مثل اینکه یک کسانی تازه، مثل اینکه به دنیا اومدن، هیچ کسی رو ندیدن، هیچ اصل و ارزشی رو ندیدن، یه مرتبه آدما براشون شدن خدا. این ادعای ولایت مطلقه فقیه که همون ولایتی که خدا داره، اون ولایتی که به پیامبر داده، به اهل بیت داده، رسیده به فقهای این جامعه و ما هم این ولایت بر جان و مال و ناموس و همه چیز مردم داریم، سرمایه مملکت و حق داریم که هر جا بخوایم خرجش بکنیم. وقتی که امام علی، امام اول شیعه، ایشون میفرماد که وقتی که میپذیرن خلافت رو، میپذیرن رأی خلافتی که مردم رأی دادن، حضرت علی هم نمیگن که من از جانب خدا و پیامبر تعیین شدم، میگن پیامبر به من گفت ابن ابی طالب لک ولای امتی، تو بر این کار شایسته ای برای ولایت، ان ولوک فی عافیت و رضا، اگه مردم با رضایت و با سلامت به تو مردم تفویض کردن، به تو مردم این حکم رو دادن، بپذیر ازشون، بر نگردون. ولی اگه به سراغتو نیومدن، سراغ کسی رفتن، بر کنار باش که حقی برگردن تو نیست، وظیفه نداری. این تو نهج البلاغه است، بریم بخونین در شرح ابن ابی الحدید از نهج البلاغه با تفسیر اونم گفته. حالا چطور اون وقت همه اینها وقتی امام علی همچین حقی برای خودشون نمیدیدن، کسانی تو این دوره زمانه اعتقاد داشته باشن که ولایت خدا و رسول و همه اینا به ما رسیده، ما میتونیم هر کاری بکنیم؟ همون علی که با این شرایط وقتی که پذیرفت که خلیفه بشه، اول حرفش این بود که انم مفاتیح بیت مالکم، کلیدای بیت مال شما دست منه، ولی بدونید من دیناری بدون اجازه شما حق ندارم خرج بکنم. ارزیتون به هازا، آیا حاضر هستید؟ یعنی اون به خودش حضرت علی اجازه نمیداد یه دیناری بده. وقتی برادرش عقیل میاد نزد امام علی که بیت المال دست تو، من همسر و فرزندم اینا همه گرسنن، وضع مالیم بده، از این بیت المال سهم منو بیشتر بکن، سهمی بده، داستانش که خوندین که اصلا چگونه خشمگین میشه، به خودش حضرت علی اجازه نمیداده برای برادرش یه دیناری از اون بیت المالی که مال مردم مسلمان هاست خرج بکنه. چطور اون وقت اینا حق دارن که تمام بودجه مملکت، نفت و گاز و همه چی رو هر جایی میخوان خرج بکنن؟ کی بهشون این حقو داده؟ کجا ملت راضیه که این ولایت جابرانه رو بر سر ملت داشته باشن؟ ایناست که شرکه. شرک مجسمه در واقع تو جامعه امروز ما. ایناست که باید از شرشون به خدا پناه برد. حالا عذر میخوام، شما میدونم که علاقمند و مدافع حرم هستین، حرم هم در واقع میگن همین حرم در واقع نظام دیگه، ولایت، ولی به هر حال منم نظر خودم رو میگم و عذر میخوام که شما اگه آزرده میشید، ولی به هر حال اینه دیگه، عقیده ما اینه که هیچ کدوم اینا هیچ از جانب خدا هیچ مأموریتی ندارن، هیچ ولایتی هم ندارن. ولایت و خدا به ملت داده، ملت اون کسی رو که خودش انتخاب بکنه، نه از کانال شورای نگهبان، نه با هزار جور تبلیغ و فریب طبقاتی. مردم انتخاب بکنن، ولایت همونیست که مردم دارن میدن. این عین سخن حضرت علی در نهج البلاغه هست، اونم نه یه بار دوبار. خانم مرجان، اگر هنگام دعا کردن به عزیزی و جایگاه بزرگان دینی خداوند را قسم داد، باز هم شرک به حساب می آید؟ خب چرا، مگه خدا نقص داره؟ مگه خدا اشکالی داره؟ که خود حضرت علی میگه که من خودتو شبیه خودت میکنم، خودت به خودت توسل میکنم، اتوسل الیک به ربوبیتک. چرا، مگه خدا احتیاج داره که ما حتما یه نامی رو ببریم تا خدا به رحم بیاد؟ مثلا خدا که تو دل ما هست، خدا که پارتی نمیخواد. یعنی اینا عادت شده، این عادت هم باید از خودمون دور بکنیم. اگرم در واقع نظری هم به جای میدیم، باید اسم الله روش بنویسیم، برای که اون روزی رو خدا داده. اگر اسم اون عزیزان، اون بزرگوارانی که می نویسیم، اگر خودشون بودن، از اون قضا مصرف نمی کردن. می گفتن چرا اسم خدا نگذاشتیم؟ ما بنده خدا هستیم. چرا می خوای ما رو بزرگ بکنی به جای خدا؟ خدا رو بزرگ بکن. این آیه است که اینن آیه 79 آل عمران خوندم، که هیچ یک از پیامبران نمی خواستن که مردم اونا رو بزرگ بکنن به جای خدا. به مردم می گفتن خودتون ربانی بشید، به ما تعلمون الکتاب، به خاطر کتابی که میخونید، و به ما کنتم تدرسون، درسی که از این کتاب میگیرید. بنابراین اونا عزیزن، جاشون رو سر ماست، اونا از تخم چشم ما مهمتر هستن. ما بندگی خدا رو باید از اونا یاد بگیریم، از اون بزرگواران، ولی بتشون نکنیم. اونا رو در جایگاه یک بنده خدا، یک بنده مقرب خدا، بنده خالص خدا بشناسیم. اونا رو درس تقرب و خلوص رو از اونها یاد بگیریم، نه اینکه اونها رو بزرگ بکنیم، حاجاتمون از اونها بطلبیم، یا خدا رو به نام اونها قسم بدیم. اینا همش در واقع نتیجهش به یه جایی میرسه. چرا، اینم بدم خدمتتون، که چرا قرآن میگه که اون ذبحی رو که مشرکین به نام غیر خدا، یعنی وقتی که کشته میشد، میگه چهار چیز بر شما حرامه. یکیش میگه که اون چیزی که به نام غیر خدا هلهله کردن، یو حلونه با هیجیمی نیست، با حوزه. وقتی مشرکین در آستانه اون بت‌ها حیوانی رو قربانی میکردن، سوت میزدن، هلهله میکردن، تظاهرات به خرج میدادن، اینا به حساب کی میرفت؟ اون بتی که در واقع هلهله میکردن براش. بنابراین هر نعمتی رو که خدا داده، باید اسم خدا رو برد، نه غیر خدا. اینا همه مقدمه یک سلسله لغزش هاییست که وقتی که یه زاویه کوچکی، حتی یه درجه هم از یه مسیری آدم منحرف بشه، بعد از یه زمانی این زاویه خیلی باز خواهد شد. آقای خانم یاس، بله، نمیدونم، وقتی که بیمار میشیم و پزشک مراجعه میکنیم، آیا این موضوع توسل به غیر خدا محسوب نمیشه؟ بهتر نیست از خود خدا بخواهیم که ما رو درمان بکند؟ اینو خدا قرار داده. مگه خود پیامبر خدا، مگه پیامبر خود خدا، پیامبر خدا مریض میشدن چیکار میکردن؟ حضرت علی وقتی که ضربه میخورن، اینو که تو همه قصه هم نوشتن، تو همه داستان ها هست، میفرستن دنبال یک پزشک یهودی که بوده اون موقع. خب اینا این دانش ها رو داشتن، قبایل یهودی، مگه به توصیه های اونا عمل نمی کردن؟ مگه خود پیامبر نمیگن که مگه اگر وبا اومد اینا درسته که میگن دعا و نماز و اینها روحیه شما را قوی میکنه، ولی به علمتون، به تخصصتون، به متخصصانتون مراجعه بکنید. این حدیثی است که عرض کردم یه بار توی دانشگاه امریکا، حتی در دانشگاه تگزاس که از استادا خیلی با شگفتی این رو مطرح کرده بود که از 1400 سال پیش این مسئله رو مطرح کردن. بنابراین پزشک امر طبیعیه، ما بالاخره وقتی میخوایم کار بکنیم به یه اداره مراجعه میکنیم ما رو استخدام بکنه. خب پس مراجعه کردیم از یه کسی دیگه. وقتی بخوایم غذا بخوایم میریم نونوایی، از نونوا استمداد میطلبیم، میوه فروشی میریم، از اون کمکی میخوایم، ماشین میخوایم زنگ میزنیم، نمیدونم یه اوبر، نمیدونم یا تو ایران به شیوه های دیگه ماشین بیاد مثلا ما رو ببره، ماشینمون خراب میشه، استمداد میطلبیم از یه مکانیک. تمام زندگی ما صبح تا شبمون همش استمداد از دیگریه، همش توسل به غیر خداست. ولی مسائل خدایی فرق میکنه، بندگی ما با خداست، اونا خود خدا اینا رو قرار داده. اصلا تو قرآن همینو نوشته که میگه خداوند خواسته که شما در واقع از همدیگه کمک بگیرید برای کارهای دنیا. در واقع میگه من شما رو در واقع همه رو نسبت به همدیگه این چنین قرار دادم. آیات متعددی در قرآن هستش که این شرط زندگی دنیاست. ما تو بیابون که نیستیم، یه نفر که نیستیم، همه داریم از هم کمک میگیریم. ولی امور مربوط به پرستش از سطح بندگان دیگه میاد بالاتر. این دوتا رو نباید قاطی کرد. عرض کردم بهترین راه حلش اینه که اون بندگان خالص خدا، حالا چه اهل تسنن، بزرگانی که دارن، چه شیعه، ببینیم اونا چه کار میکردن. اونا واقعا متوسل به دیگران می شدن؟ داریم سراغ پیدا بکنید ببینیم آیا اونها متوسل می شدن. امام چهارم شیعه، امام زین العابدین، میگن که هر کسی در حاجتی که داره، من توسل الی حاجتی الی احد من خلقک، متوسل به احدی از خلق تو بشه، او جعله سبب نوچک، یا اون شخص رو وسیله موفقیتش بکنه، لقد تعرض للهرمان، خودش رو در معرض محرومیت قرار داده، واستوجب عندک، و مستوجب شده نزد تو که تو اون رو محروم بکنی. یعنی همینی که یک کسی رو وسیله واسطه میخواد بکنه برای حاجتی، اصلا دیگه منحرف شده. یعنی آتشیست، شعله‌ایست که به خداپرستی میخوره. اینو در اشعار عارفانمونم گفتم خدمتون که میگه اصلا نمیشه این، یعنی نزد خداوند یه چیزی دیگه نمیتونه بیاد، فقط اونه. در واقع ما از رسولان خدا، پیامبران خدا، اولیای خدا فقط خداشناسی رو باید یاد بگیریم. خداشناسی اونها رو میگه غیر معشوق ار تماشایی بود، عشق نبود، هرز سودایی بود. هر چی هست فقط یک معشوق مطلق جهانه. عرض کردم همه چیز ما اونه ولا غیر. شما دفعه گذشتم عرض کردم یک گوشه جهان، یک گوشه جهان که همین عالم مادی ماست، که میگن از این ماده، ماده که جهان رو پر کرده، ما 4% رو شناختیم. 96% جهان بلک ماتر، ماتر ماده سیاه، نمیدونیم چیه. تازه بقیهش هم بلک انرژیه که هیچی نمیدونیم. حالا تو همین 4% 2000 بیلیون کهکشانه. این عظمتو که اینا یه گوشه ایشه که حالا هرچی هم زمان بره جلوتر این عظمت ها بیشتر میشه. اینا رو آدم نادیده بگیره، یک انسانو بیاره از او بخواد، یا اسم فکر کنه که خدا منتظره که اسم یه عزیزی رو ببریم تا دلش به رحم بیاد. اینا به اصطلاح قیاس به نفس‌های بشریه. باید انسان خودش رو ببره بالاتر، فقط پروردگار رو ببینه. بله، سال بعدی از آموزش آنلاین. من فقط میخواستم سوال کنم وقتی الله خود را به نام الله و 99 اسم اعظم دیگر به ما معرفی شده، چرا ما خدا را خدا مینامیم؟ این عادت فارسی دیگه. بله خدا اصلا معنی نداره، عادت میگیم. خدا یعنی کسی که خودش آمده. خدا در فرهنگ فارسی به پادشاهان هم میگفتن خدایگان دیگه، خدایگان اعلی حضرت همایونی. بنابراین این بزرگ کت خدای ده همه، کت خدا مثلا، کت خدا یعنی بزرگ ده دیگه. یکی بر سر شاخ و بن میبرید، خداوند بستان نظر کردید. خداوند بستان یعنی اون کسی که صاحب اون باغه. چقدر تو ادبیات ما هست. ولی وقتی که ایرانیان مسلمون شدن و میخواستن ترجمه بکنن، به جای الله خب خدا رو گذاشتن. ولی خب دیگه تو جامعه ما وقتی بخوام منتقل کنیم مفهومی رو، در واقع خب میگیم خدا دیگه. ولی خب بله، اگه فرهنگمون فراگیر بشه، آدم میگه الله و 99 اسم خدا هم که هستش، که اکثرا ما اصلا بی خبر هستیم، فراموش کردیم. شما زندگی انبیا رو تو قرآن بخونیم، ببینید دائما به این اسامی متوسل میشدن. خدا رو فقط به اینکه خدا نمیگفتن، الله هم نمیگفتن تنها. یا رب ودود، خود بدان ودود، نمیدونم ان ربی، نمیدونم غفورون ودود، ودود یعنی مودت، نمیدونم خدا رو به نام ان ربی حفی و علیم، حفی یعنی خبردار از حال من. یا ابراهیم میگه خدا سمیع و علیم، خیلی قریب، یا قریب مجیب، ای کسی که خیلی نزدیکی و اجابت میکنی، تویی که اجابت میکنی، نه اینکه حالا سراغ کسی دیگه بریم. حالا شاید یه بار یه همچین بحثی هم بکنم خدمتون که انبیاء خدا، خدا رو با چه اسامی میخوندن. اونا هر کدوم پشتش هزار معناست. وقتی که آدم اون معانی رو به ذهن خودش میاره، دیدش باز میشه، اصلا جهان بینیش متحول میشه، اصلا دنیاش چیز دیگه ای میشه. یه وقت هست فقط دید آدم فقط نوک بینی خودشه، فقط اونجا رو میبینه، میگه الا ان کتاب الفجار لفی سجین، نامه عمل یا دنیای فجار سجین، سجن یعنی زندان، یعنی سلول انفرادی، انقدر تنگ دنیاش. الا ان کتاب الابرار لفی علیین، ابرار نیکان علیین، مثل این که این دیدشون بسعتشون همه جا رو گرفته. حالا انگلیسیش هم میگن open minded یا narrow minded، بعضی انقدر باریکه ذهنشون، بعضی هم اوپنن. در واقع ابرار کسانی هستن که همه چیشون بازه. از ویژگی های ابرار حالا تو سوره بقره آمده، بخونه که تو همه زمینه ها چقدر دریادلن، همه چی رو باز میبینن. ولی برعکس آدم های دیگه کوتاه کوتاه، کوچیک کوچیک، خدا رو و دنیا رو میخوان در ولایت یک انسان ببینن. این یه انسانی که همش قلف شده دربارش، مثل انسان های دیگه است، هیچ چیز اضافی هم نداره، ولی از بس قلف کردن تو ذهن ها بزرگ میشه. حالا انواع اقسام تو هر کشوری میبینیم همینجور هست دیگه. تو کره شمالی هم وقتی که اون رهبرشون وقتی که حرف میزن همه گریه میکنند، همه انقدر. یا سالگرد نمیدونم مرحوم پدرش وقتی که نام او برده میشه، همه دیدین که حتما فیلم هاشم. از بس یه جامعه رو اینچنین کردن، به تعبیری که قرآن میگه که فرعون چیکار کرد، ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعن. فرعون جامعهش رو شیعه کرد، شیعه یعنی پیرو، خوردش تیکه تیکهشون کرد، اینا رو مردم رو در واقع تحقیرشون کرد، مردم رو پایین کرد تا ازش اطاعت بکنن. وقتی که یه مردمی تحقیر میشن، مردم رو در واقع به سخریه میگیرن، ارزشی ندارن مردم جز یه نفر بهشون ولایت بکنه، مردم صغارن، مردم حقیرن، مردم احتیاجی به یه ولی دارن، سرپرستی دارن، طبیعتاً اون وقت اینجوری بت میشن دیگه. جناب رضا در این سالها خیلی از جوانان تحصیل کرده بیکار هستن، این بیکاری باعث افسردگی میشه، قرآن چگونه در این شرایط سخت میتواند راهنما باشد؟ قرآن در واقع نیومده که مسائل دنیایی ما رو حل بکنه. قرآن هدفش دو چیزه، یکی خدا، یکی آخرت. یک کتابی مرحوم پدر نوشته بودن، رسالت انبیا، دو چیزه، خدا و آخرت، رسالت انبیا. بقیه چیزها رو عقل خدا به بشر داده، آدم با عقلش باید حل بکنه. قرآن نیومده برای اینکه اقتصاد ما رو درست بکنه، نیومده برای اینکه سیاست ما رو درست بکنه، نیومده معماری، ساختمانسازی، آشپزی، خیاطی، بنایی و هزار رشته دیگه. خدا به ما عقل و فهم و درک و شعور داده، علم به ما داده برای که ما اینا رو خودمون حل بکنیم. دو چیزه که انسان نمیتونه خودش بفهمه، یکی خود خداست که تا خودش رو معرفی نکنه، ما در طول تاریخ رو ذهنیاتمون، رو وهمیاتمون تصوراتی از خدا داشتیم. تا خدا خودش رو معرفی نمیکرد نمیدونستیم که خدا چه صفاتی داره. یکم آخرته چون نیومده، متافیزیکه، ماورای طبیعته، آگاهی نداریم. اصل و اساس دین این دوتاست، بقیهش چون که صد آمد نوت هم پیش ماست. اگه این دوتا رو درست بکنیم، یعنی خداشناسیمون موحدانه باشه و بدونیم ما برای دنیا خلق نشدیم، ما برای ابدیت هستیم، چیزی رو که خدا خلق کرده از بین نمیاره، انسان معدوم نمیشه، برای ابد هست، باید زندگی برای ابد کرد، آماده باید بکنیم خودمون رو برای سفر ابدی. بقیهش دیگه زیر مجموعش مشکلات دنیا رو خدا گفته خودمون حل بکنیم. حالا اگه فارغ التحصیل شدن، کار نیست، خب ایجاد بکنن، مگه حتما آدم باید کارمند باشه؟ تلاش بکنن، آدم مگه بخواد میتونه از خودش بجوشه. میگه آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. اینقدر دنبال امکانات و وسیله و استخدام اینا نباید بود، باید در واقع از خودش آدم بجوشه. رو بدیم بالا و پستی ها بدو، تا شوی تشنه حرارت را گرو. باید دوید، بالا و پایین رفت، تولید آدم بتونه بکنه. در واقع احتیاج سازنده است. اگه آدم، خدا در وجود هر کسی انقدر استعداد گذاشته که اگه همتش رو به کار ببره حتما به نتیجه میرسه. سوال بعدی، در قرآن گفته برای زنان بازنشسته حجابشون رو بردارند گناهی نیست، چرا در کشور اسلامی عمل نمی کنند؟ اینا هم از همون مشکلات دیگه. البته قرآن نگفته که حتما بردارن، میگه لا جناح علیهم، گناهی نیست. یعنی دیگه آخه کسی به اون زنان بازنشسته که دیگه توجه نمی کنه، همه توجهات رو این جوانترها هست، ولی وقتی یه کسی از اون سنش گذشت، حالا چه مرد یا چه زن، کسی که توجهی بهش نمی کنه. بنابراین میگه فلا جناح علیه من یزعن ثیابهن، دیگه مانعی نیست اگه پوشششون رو بردارن. ولی اینا هم یه مقداری کاسه داغ‌تر از آش بودن دیگه. وقتی خدا میگه که اشکالی نداره، ولی همه باز میترسن نکنه بد باشه، نکنه خدا بگه که، تازه میگه که بردارن ولی نخوان تبرج بکنن. حالا که گفته خدا میتونیم برداریم دیگه، بیا آرایش بکنیم و نمیدونم خودمون رو نمیدونم جراحی پلاستیکی بکنیم و نمیدونم این حرفا، که خب باز خودنمایی بکنیم. میگه نه، اگه قصدشون خودنمایی نباشه دیگه دلیلی نداره. یعنی قضیه منتفیه دیگه. مثل این که بگن که تو دوزی نکن تو اداره، وقتی که آدم تو اداره نیست و دستش هم به چیزی نمیرسه، دیگه دوزی دیگه مطرح نیست اون اداره بکنه. حالا اینم اون طرفه، ولی خب تو فرهنگ ما اینه، وقتی که همه جوون هستن خیلی مشکله، واقعا سختیش هم اون موقع، وقتی که هرچی سن بالاتر بره دیگه پوشش و حجاب اینا بیشتر میشه، سن خیلی خیلی بالا میره که دیگه چند جور دیگه میخوان پوشش رو سر خودشون بذارن، خودشون رو به درد سر میندازن. اینا در واقع دیگه روغن ریختر و نظر امامزاده کردن دیگه، ضرورتی نداره دیگه. بله، آقای یا خانم پیشگاهی، نمیدونم، یا آقای پیشگاهی، کمی در مورد اقدامات پدرتون و به گرداب مشکلات انداختن خلق الله توضیح بفرمایید. چرا زمان شاه با حکومت می جنگید و الان چرا رفتید کلاس قرآن اجرا می کنید؟ بله، در واقع اون چی که در انقلاب ما اتفاق افتاد، مشکلاتی که در واقع پیش آمد بعد از انقلاب، این بود که همه با هم تبدیل با همه با من شد. نسل امروز خبری نداره که قبل از انقلاب چه چیزی بود، فقط مسئله دلار رو میبینن که اون موقع قیمت نفت شده بود 120 دلار، ایران هم 6 میلیون بشکه در روز تولید میکرد، دیگه اختناقی که بود دیگه نمیبینن. یه سوالی از پدرانشون بکنن که اون حکومت ملی دکتر مصدق رو از سال 3930 به بعد که جنبشی تو ملت پدید آمد، نفت ما رو که از زمان رضا شاه با خارجی ها قرارداد بسته شده بود، زمان محمد رضا شاه هم با اونها قرارداد بسته شد، 11% فقط قرار بود بدن که اون 11% هم نمیدادند، اصلا ایران هم خبر نداشت چند فروختن به کی فروختن. مصدق آمد ملی کرد، بر صنایعمون مسلط شدیم. گریت بریتین انگلیس قدرتمند ابرقدرت اون روزگار از ایران بیرون کرد، ولی شاه اومد با کودتای نظامی. شاه که تو همون زمان مصدق فرار کرد به رامسر، از رامسر هم با هواپیما فرار کرد به ایتالیا، اونجا موند تا امریکایی‌ها و انگلیس‌ها آمدن کودتا کردن. بعد از اینکه آبا از آسیاب افتاد، 4-5 ماه بعد آمد تو ایران، همه چی وقتی دیگه راحت شده و خارجی ها زمینه رو فراهم کردن. و بعد از سال 32 تا سال 57، 25 سال همه حرکت های مخالف رو سرکوب کرد. تا سال 41 از 32، در اون در واقع 9 سال اول، تمام گروه های سیاسی که به روش های پارلمانی مبارزه می کردن، دادگاه تجدید نظر نهضت آزادی ایران، مرحوم طالاقانی و مرحوم پدر به عده دیگه، این سخن رو در آخرین دفاع گفتن که ما آخرین گروهی هستیم که با زبان گفتش که اینو به اعلیحضرت برسونین، ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون و به صورت مسالمت‌آمیز با شما سخن میگیم، مطمئن باشید. بعد از محکومیت ما هر کدوم 10 سال محکوم کردن مردم، ملت ما بعد از اون با زبان قانون دیگه شما صحبت نخواهد کرد. یعنی شما تموم کردین، تعطیل کردین همه مبارزات پارلمانی که همه جای دنیا هست. این سال چند بود؟ سال 42 محکوم شدن، 41 و 40 اواخر 41 بود. سال 42 15 خرداد اتفاق افتاد. سال در واقع 43 گروهی در کوههای شاباد 52 نفر مسلح دستگیر کردن، وقتی این راه ها بسته میشه، گروه حزب ملل اسلامی بود. از سال 46 گروه های چپ در ایران شروع کردن به بانک زدن، گروه های بیژن جزنی و که بعدن یواش. سال 49 جنگ های چریکی تو جنگل های شمال شروع شد. سال 51 جنگ های چریکی شهری، اون سالها دوران بعد از جوانی ما بود، دانشجو ما، هر روز خبری که تو روزنامه میخوندیم کشته شدن دانشجوها بود، در کرج، در تهران، در رشت، در قزوین، در شهرها مختلف. این گروه پیدا کردیم، این گروه همش کشتار بود. و شاه چی کار میکرد؟ جشن هنر شیراز، صحب رهبران همه جهان رو دعوت کرده بود برای اینکه تاج به سرش بذارن. تاج اصلا مسخره بود توی دنیا با این همه مشکلات. برق اون موقع روزی 2-3 ساعت بیشتر نداشتیم، اقتصادمون هم خابیده بود. بعد تمام نهار و شام و صبحانه اون مدعوین که 300-400 نفر بودن با هواپیما از پاریس می آوردن. یعنی انقدر اعتمادی به دستگاه داخلی مملکت ما هم نبود. چه خرجی، چه اسرافی اونا شد که مردم ذله شدن. این رفتارها بود که این سال جشن تاجگذاری سال 50 بود که وقتی که تا از 50 به بعد همه نیروهای اپوزیسیون رو از بین بردن، همه مردم آنچنان آسی شدن، اصلا کسی قصد انقلاب نداشت، اصلا رهبری وجود نداشت. انقلاب مثل سیلی است که به جریان میفته، هیچ کسی انقلاب نکرد. میگین چرا در واقع به گردان مشکلات خلق الله انداختن؟ انقلاب که شد، از یه نماز عید فطری بود که نذاشتن، با مسلسل وایسادن که هیچ کسی حق نداره بخونه توی عید فطر قیطریه، زمین قیطریه که الان در واقع ایستگاه اول مترو تهران هست، از اونجا راه افتاد بدون که اصلا کسی بدون چی میشه. خلق الله به چند میلیون رسید، کسی اصلا انقلاب کرد؟ انقلاب خودش میشه وقتی که تو یه ظرفی هم بذارید رو دیگ، دیگو بزنید رو آتش، وقتی بجوشه آخر این ظرف منفجر میشه. اتفاقی هم که افتاد، انقلاب اشتباه نبود، سوء استفاده و دزدیدن انقلاب بود. انقلاب رو مصادره کردن. انقلاب همه با من شد همه با هم، با من همه با هم شد همه با من. توی جریانات انقلاب با حجاب بود، بی حجاب بود، مارکسیست بود، همه بودن، همه بودن. ولی بعد شد همه رو به حساب خودشون باریز کردن، افتاد به حساب جاری روحانیت قدرت طلب. اونم نه همه روحانیت، روحانیت هم سرکوب شدن، از آیت الله شریعت مدار گرفته، قومی گرفته، همشون، اونایی که به خط آقای خمینی نیامدن. بنابراین این بلایی که سر ملت اومد ربطی به عمل کرده قبل از انقلاب نداشت، ربطی به عمل کرده دولت موقت هم نداشت، که دولت موقت هم 9 ماه بیشتر نبود. 9 ماه، 9 ماه هم 3 بار استفاده دادن به خاطر اون عمل کردی که آقایون روحانیون در شورای انقلاب و عمل کرده آقای خمینی بود، به گرداب مشکلات انداختن. اونا که همه چیزها رو تو تلویزیون هم میگفتن که از کجا داره ناشی میشه. بنابراین این دوست پیشگاهی، حالا اسم محترمشون پیشگاهی هست، حتما جوون هستن و خبر ندارن. بهتره که از نسل قبل بپرسن، از اونایی که قبل از انقلاب بودن، نسل پدرانشون رو، کسانی که حداقل 70 سال دارن، تا یعنی در جریان بوده باشن، اون موقع بچه نبوده باشن، یا بخونن لااقل مسائلی که اون موقع بوده. خیلی فریب اون چیزا که تو تلویزیونا دارن میذارن و تبلیغ میکنن و یه فیلمایی نشون بدن ما چی بودیم و یه مصاحبهای ساختگی رو که بعضیا رو دعوت بکنن بیان این سوالو بکنن که حضرت آریام مهر این پاسخ ها رو بدن، اینا فعلا برای گرم کردن در واقع بازگشت کسانی است که امتحان خودشون رو توی مملکت دادن دیگه. خب دیگه سوال آخرم بود و خیلی ممنون از همه پاسخ ها، متشکرم، خدا نگهدارتون.